بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تکثرگرایی دینی بود. بعد از اینکه موضوع بحث را تبیین کردیم، یکی از ادله ای را که طرفداران کثرت گرایی دینی اقامه کرده اند و یکی از مبانی آن را مطرح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و آن عبارت بود از مبنای معرفت شناختی. این مبنا عمده ترین مبنایی است و دلیلی است که طرفداران نظریه کثرت گرایی دینی آن را مطرح کردند. اما همونطوری که ملاحظه شد، نمیتوان نظریه کثرت گرایی دینی را بر اساس مبنای یاد شده تبیین و اثبات کرد. اون مبنا نمیتواند این نظریه را اثبات بکند. خب، حال به برخی از مبانی درون دینی طرفداران این نظریه میپردازیم. علاوه بر مبنای برون دینی یا برون وحیانی که همان مبنای معرفت شناختی بود، علاوه بر آن طرفداران این نظریه به دلائل دینی هم استناد جستند و استناد کردند. یکی از این مبانی یا ادله این است که این را هم می شود گفت مهمترین دلیل درون دینی آنهاست. آن این است که لطف و رحمت و هدایت الهی بی نهایت و بی پایان و بی کران است. خداوند لطفش شامل همه بندگان است، رحمتش فراگیر است و هدایتش نیز همگانی و فراگیر می باشد. با توجه به این صفات کمال، یعنی لطف و رحمت و هدایت الهی که عمومی و فراگیر می باشند، نمی توان انحصارگرایی دینی را پذیرفت، زیرا انحصارگرایی دینی نجات و رستگاری اخروی را به برخی از بندگان الهی اختصاص می دهد. پس مقتضای لطف و رحمت و هدایت خداوند این است که نجات و رستگاری همگانی باشد، همه بندگان خدا را شامل شود، در حالی که انحصارگرایی دینی نجات و سعادت و رستگاری اخروی را به برخی از بندگان اختصاص می‌دهد. پس چون انحصارگرایی دینی پذیرفته نیست، باید ما قائل به تکثرگرایی دینی بشویم تا این مبانی، یعنی این صفات که صفات جمال الهی هستند، قابل توجیه و تفسیر باشد. عبارتی که یکی از طرفداران کثرت‌گرایی دینی در این باره دارد چنین است: میتوان پرسید اگر واقعا امروزه از میان همه طوایف دیندار که به میلیاردها نفر میرسند تنها اقلیت شیعیان اثناعشری هدایت یافتند، در آن صورت هدایتگری خداوند کجا تحقق یافته است و اسم هادی حق در کجا متجلی شده است؟ همین ملاحظات است که آدمی را وامی دارد تا پهنه هدایت و سعادت را وسیع تر بگیرد و برای دیگران هم حظی از نجات و سعادت و حقانیت قائل شود و روح پلورالیسم هم همین است. این عبارتی است که از کتاب صراط‌های مستقیم نقل کردیم و نویسنده این کتاب از طرفداران نظریه تکثرگرایی دینی است. خب آیا این استدلال میتواند نظریه تکثرگرایی دینی را اثبات کند؟ پاسخ منفی است. نمیتوان بر اساس عمومیت هدایت و رحمت الهی، به اصطلاح حقانیت همه مذاهب و ادیان و یا سعادتمندی و رستگاری همه انسانها را اثبات کرد. بله، ما در این که هدایت و رحمت خداوند شامل و گسترده است تردیدی نداریم، نمیتوان تردید کرد. خداوند برای هدایت بشر از دو طریق راه هدایت را در اختیار انسانها قرار داده است و همگانی است. یکی راه درونی فطرت و عقل است که در اختیار همه انسانها قرار داده، و دیگری هم راه بیرونی است، یعنی پیامبران الهی هستند، سفیران الهی هستند که آنها هم برای همه آمدند، اختصاص به یک قومی و گروه صنفی نداشتند. ولی لازمه این عمومیت و همگانی بودن در حوزه هدایت و رحمت و لطف الهی این نیست که ما همه انسانها را بر حق بدانیم، یعنی فکر و اعتقاد آنها را بگوییم بر حق است، و بعد هم بگوییم همه آنها اهل نجات و سعادت هستند. چنین لازمه ای ندارد، یعنی عمومیت رحمت و هدایت الهی مستلزم چنین مطلبی نیست. چرا؟ چرا اینجوره؟ خب اگر هدایت عام است، چرا سعادت و نجات عام نیست؟ اگر رحمت الهی شامل همگان است، پس چرا همگان اهل نجات و سعادت نباشند؟ یا همگان راه حقیقت را بر نگزیده باشند؟ پاسخ این است که انسان از ویژگی‌هایش اختیار است. از ویژگی‌های انسان این است که می‌تواند انتخاب کند و راهی را بر راه دیگر ترجیح دهد، تصمیم بگیرد. او می‌تواند عقل و فطرت خودش را، عقل و وجدان خود را بگشاید، یعنی با چشمان خرد و فطرت به حقایق بنگرد و راه حق را از راه باطل تمیز بدهد و از نور هدایت الهی بهره‌مند شود، و هم میتواند چشم و دیدگان خرد و فطرت و وجدان خود را بر حقایق ببندد و کورکورانه قدم بردارد و مسیری را برگزیند. بله، انسان یک مسیری را برخواهد گزید، یک راهی را انتخاب خواهد کرد، اما اینکه آیا اون راهی را که برمیگزیند درست است یا نادرست، حق است یا باطل، به مقصود میرساند، به منزلگاه مقصود منتهی میشود یا نه، این بستگی به انتخاب او دارد. راه را خداوند نشان میدهد برای همه، عقل را به همه میدهد، به همه داده است، اما اینکه عقل را در اختیار همه قرار داده و پیامبران را هم به عنوان هدایت همگان فرستاده است، آیا لازمه‌اش این استش که همه انسان‌ها هم در مسیر انبیا قرار گرفته باشند و قرار بگیرند؟ نه. اگر انسان دارای قدرت اختیار نبود، بله، اگر هدایت انسان یک هدایت جبری غیر اختیاری بود، بله، چنین لازمه ای داشت. اما از آنجا که هدایت انسان یک هدایت انتخابی و اختیاری است، راه را نشان می‌دهد خداوند متعال، اما گزینش راه در اختیار خود انسان است. قرآن می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب این متن خود کلام الهی است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بله هدایت مال همه است. ضمیر هدیناه به انسان برمی گرده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بر انسان زمانی سپری شد که او چیز قابل ذکری نبود، برای خاطر اینکه جزء خاک بود، انسان از خاک خلق شده، جزء خاک بود. بعد از حیات خاکی و یا جمادی جنبه نباتی پیدا کرد، جزء نباتات شد، نباتات بود. بعد حیات حیوانی پیدا کرد و بعد به مرتبه حیات انسانی رسید. پس آیه شریفه این استش که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یعنی به تحقیق که بر انسان زمانی گذشت که چیزی قابل ذکر به عنوان انسان نبود. انا خلقناه من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما او را آفریدیم، انسان را، از نطفه‌ای به هم آمیخته شده و او را در معرض امتحان و آزمون قرار دادیم. انسان در معرض آزمون قرار میگیره. برای اینکه مورد آزمون قرار بگیرد، دستگاه سمع و بصر به او اعطا شد. فجعلناه سمیعا بصیرا. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. حالا این انسان را ما هدایت میکنیم و هدایت کردیم و از هدایت بهره‌مند است. توی همه هم بهره‌مند است، عام است، اما البته در مقام عمل و در حین تحقق یافتن اما شاکرن و اما کفورا. پس نکته اول این شد که عمومیت هدایت مستلزم عمومیت حقانیت و نجات و سعادت در مورد انسانها نیست. اون انسانهایی که از نور هدایت الهی بهره‌مند می شوند، در تصمیم گیری نور هدایت الهی را مورد توجه قرار می دهند، اینا می شن شاکر. اما اون کسانی که این مطلب را نادیده بگیرند و از این نور هدایت الهی بهره نبرند، می شوند چی؟ می شوند کفور، کفران کننده و ناسپاس. خب ناسپاسان دیگه از حقیقت بهره ندارن، یعنی حقیقت کامل. طبعا از سعادت و رستگاری مطلوب هم بی بهره خواهند بود. لذا ما میبینیم که در آیات قرآن کریم با این که مسئله هدایت عمومی است، رحمت الهی هم استثناء پذیر نیست و شامل همه است، اما از طرف دیگر یادآور می شود که اکثر انسان ها متاسفانه در مقام گزینش درستی را انجام نمی دهند و از اون دسته شاکران نمی باشند، بلکه از دسته کفوران می باشند. حالا آیات قرآن زیاده، نمونه هایش رو اینجا نقل کردیم که ملاحظه می کنید. می فرماید و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. اکثر انسان ها هرچند که تو حریص باشی بر هدایت آنها، بر ایمان آوردن آنها حرص ببرزی، اما اکثرشان ایمان ندارند و مؤمن نمی شوند، ایمان نمی آورند. خب قرآن با این صراحت داره صحبت می کنه. حالا ما بیاییم بگیم چی؟ بیاییم بگوییم که اینی که قرآن میگوید اکثر اینها مؤمن نیستند، این نادرسته. خب این صریح قرآن. یا بیایم بگوییم که اونایی که مؤمن نیستند راهشون راه حق است، این خلاف مطلب، خلاف واقعیت و خلاف نصوص قرآنی است. مؤمن و کافر که یکی نمیتونه باشه که. باز میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر از اکثر افرادی که در زمین زندگی میکنن پیروی کنی، آنها تو را از راه خدا گمراه میکنن. یعنی معنیش این است که اکثر انسانها راه هدایت را بر نگزیدن، سبیل و راه الهی را بر نگزیدن. یا باز در آیه دیگه میفرماید ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. آیا گمان میکنی که اکثر آنها، اکثر افراد میشنوند یا خرد ورزی میکنند، یعنی از دستگاه شنواییشون بهره میبرند و از دستگاه خردشان استفاده مطلوب میبرند؟ جواب این است که نه، این هم الا کل انعام، اکثر مثل چهار پایان هستند، بلکه از اونها هم گمراه ترند از چهار پایان، چون چهار پایان از موهبت عقل بهره نداشتند تا بگوییم از این موهبت استفاده نکردند، ولی این انسانها از موهبت عقل بهره داشتند و از آن استفاده نبردند. و آیات دیگر که تمام چنین مضمونی داره که اکثر مؤمن نیستند یا شاکر نیستند و امثال اینا. خب وقتی که ما میبینیم خداوند متعال که خود بشر را هدایت فرموده، هم هدایت درونی و هم هدایت بیرونی، هم تکوینی و هم تشریعی، خداوند که خود هدایتگر بشر است، بیان می‌فرماید که اکثر انسان‌ها از این هدایت بهره مطلوب نبردن و محروم شدن، تحت تأثیر تمایلات نفسانیشون قرار گرفتن، از هواهای نفسانی و شیطانی پیروی کردن. خب حالا اگر ما بیاییم بگوییم که این مثلا نظریه که فقط شیعیان اثناعشری برحقند و اهل نجاتند، این یک حرف تعجب آوریست. برای چه تعجب آور باشه؟ اگر یک مطلبی مطابق یک منطق است، دیگه بحث قلت و کثرت که در اون راه ندارد، که ما به خاطر قلت تعداد، اندک بودن تعداد و شماره تعجب کنیم بگوییم که چجور میشه. خب نداره دیگه. یعنی وقتی که خداوند متعال خود با تعابیر مؤکد و مکرر بیان میفرماید که اکثر انسانهایی که روی زمین هستن، اینها از هدایت و سعادت بهره مطلوب ندارند، خب حالا اگر ما بگوییم که انسانها جز یک گروه که آنها شیعیان اثناعشری هستند راه نجات را نمی روند، راه سعادت را بر نگزیدند، به ضلالت گرویدند، آیا این جای شگفتی داره؟ چه جای شگفتی باید داشته باشه این مطلب؟ اگر این سخن را کسی از خودی می گفت و بی منطق بود و بی دلیل، بله جای شگفتی داشت. وقتی که این سخن، سخن خداوند است که خود خالق انسان و هدایتگر انسان است، وقتی که این حرف حرفی است که پشتوانه منطقی دارد، چرا باید جای شگفتی داشته باشد؟ و نکته سومی که باید اینجا مطرح کرد این است که ما در مسئله حقانیت و نجات یک تفکیک قائل می شویم و می گوییم هر کس که راه انبیا را برنگزیده و امروز راه پیامبر اسلام را برنگزیده است، راه اهل بیت پیامبر را برنگزیده است، این از نظر حقانیت نمره نمی آورد. یعنی او عقیده اش و راه و رسم زندگیش اون مقداری که مطابق با معارف و تعالیم اسلامی قرآنی و اهل بیت پیامبر یعنی عترت نیست، اون مقدارش که مطابقت نداشته باشه دیگه حق نیست، باطله. ولی در این حال این باطل بودن مذهب و آیین و حق نبودن الزاماً باعث این نمی شود که این فرد اهل شقاوت ابدی و خسران ابدی باشد. چرا؟ برای اینکه ما با توجه به منطق عقل و همچنین نصوص وحیانی به این نتیجه می رسیم که اگر کسی راه حق را بر نگزید و این بر نگزیدن ناشی از لجاجت و عداوت و خودخواهی و خودپرستی باشه، یعنی واقعا حق براش روشن شده و قبول نمی کنه، بله این انسان یقینا اهل شقاوت خواهد بود. اما اگر بر نگزیدن حق ناشی از عداوت و لجاجت و خودخواهی نباشد، امید برای نجات، برای رستگاری برای انسان باقی است و نمیتوان به طور قطع او را و برای همیشه او را از سعادت و نجات و رستگاری یا اخروی محروم کرد. حالا این اصل مطلب که طرح کردیم، این نکته سوم نیازمند به توضیح بیشتر است که انشاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.